الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأس النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها فهي تحريم ذم ترك الإطعام إلى ترك العتق. بحث در دوران وجوب بين تعيين دوران واجب بين تعيين وتخييره شرعی بود که بنده یقین دارم که اطعام بر من واجبه، اونتا نمیدانم معیناً واجبه یا مخیرم بین عتق و اطعام، و بنده عتق رو انجام دادم. الان بحث سری اینه که دنبال این عتق اطعامم بکنم، چون اگر تعیین باشد خب اطعام بر من معیناً واجبه، اون عتق کردم بی خود بده، و اگر واجب تخییری همون بس مانه. خب اینجا که انا ابتداعا به نظر رسید که از تعیین میشه براعت جاری کرد، برای اینکه کلفت زایده که پشت سر عتقیه اطعامی هم واجب باشه، این براعت جاری میکنم. ولی محقق عراقی گفته که نه، اینجا طرف تخییرم یک معونه زایده داره کلفت، طرف تعیینم براعت از هر دو تعارضا و تساقطا. نتیجه اینه که بعد از عتق چاره ای ندارم، باید چیکار کنم؟ اطعامم بکنم. خب چجور؟ اما طرف تعیین مؤونه زائده داره معلومه، بعد از عید باید دوباره اطعامم بکنم، این خودش مؤونه زائده و حیثیت الزامه. اما اگر تخییری باشد، این حیثیت الزامیش کدومه؟ مؤونه زائدهش، کلفت زائدهش. میفرماید کلفت زائدهش اینه که حرمت ذم ترک العید الى ترک الاطعام، حرامه که این تر رو به اون تر زمین میکنیم. چرا در واجب تخییری اینه که یکی از این دو تا باید انجام بشه، یعنی ترکی یکی به دیگری منظم نشود. اینم حیثیت الزامیه. و اما الحیثیت الالزامیه در وجوب تخییری برای عید او الاطعام التي یجری الاصل النافی، اصلی که نافیه مر وجوب تخییری را، اون اصلا به غرض تأمینن عنها، به غرضی که ما را در امان کند در مقابل اون حیثیت الزامیه. او کدوم آقا؟ فهی تحریم و ذم ترک الاطعام الى ترک العید، این حرامه که ذم کنیم ترک اطعام را به ترک عید. از به هذا الذم تتحقق المخالفه، ای چرا حرامه آقا که ترک اینه به ترک او ذم کنیم؟ میفرمه با ترک هر دو تتحقق المخالفه القطعیه که حرامه. و هی حیثیتون، و حالا که این حرمت ذم ترک حیثیتیش که لا یشتمل علیها الوجوب التعیینی، وجوب تعیینی برش مشتمل نبود، چون اگر اطعام معینا واجب باشد فقط ترک اطعام حرامه، نه ذم ترک عتق به ترک اطعام. تتحقق المخالفة وهي حيثية نجم عنها الوجوب التعييني للعتق، إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، هم خود عتق را ترك کردی حرام، أما ترك إطعام را بإيش زميمة كني، إن زميمة حرام نيست. ولا يكون هناك بأس بل باك نيست في زم ترك الإطعام إلى ترك العتق، يعني خود زميمة كردن حرمتي نداره، لأنه من ذم ترك المباح إلى ترك الواجب، يز خبيل ذم ترك المباح بترك الواجب. فالبراءة عن وجوب العتق، براءة از وجوب عتق ممن أطعم، كسي كي إطعام كرده براءة جاري ميكونيم كي والا كي إطعام كرده پس عتق واجب نيس، اي تعين دو از بين ميبرد. اي معارضة با براءة از اين كي آیا ترک اطعام کسی که ترک کرده عتق را پشت سرش میخواد ترک اطعام را بهش زمیمه کنه، آیا حرامه یا نه؟ میگیم این زمیمه حرام
نیست. نتیجهش اینه که این واجب واجب تخییری نیست. خب نه واجب تعیین نه واجب تخییر، پس چی آقا؟ ها؟ چی؟
خب تا اینجا ثابت کردیم که این علم اجمالی که ان از قبیل یعنی مؤثر منجزه، به خاطر که اصول در اطرافش متعارض و متساقط شد. نتیجه اینه که اگر چنون که احتمال تعیین در عتق میده، اطعام کرده هم باید پشت سرش عتق رو انجام بده، و اگر هیچ کدام رو انجام نداده باید خصوص محتمل تعیین رو انجام بده، که همون چی باشد آقا؟ هی باریکلا. و هادا البیان، این بیان محقق عراقی یه مقدارش درسته. و این کان یثبت علم اجمالی، ثابت میکنه علم اجمالی را به احدا حیثیتین الزامیتین، که یا ذم ترک ای و ترک او حرامه، یا اینکه اتیان عتق بعد الاطعام واجبه. این هر دو تا حیثیت حیثیت الزامیه. ولیکن هذا العلم غیر منجز، این علم منجز نیست، بل منحل حکمان، بلکه در حکم انحلاله، یعنی حقیقتا علم سر جایشه ولیکن حکمان منحل. چرا؟ لجریان البراءت الاولا، برای اینکه اون براءت اولی، کسی که اطعام کرده بعد شک داره که آیا اطعام بر من واجبه یا نه، براءت از وجوب جاری میشه، یعنی براءت از تعیین جاری میشه. و عدم معارضت ها بالبراءت ثانیه، این براءت از حرمت ذم ترک به ترک دیگر با این معارضه نداره، یعنی این براءت دوم جاری نمیشه. چرا؟ لان فرض جریان ها، اگر بخوام که براءت دوم را جاری کنیم، خب عتق را اطعام را ترک کرده، حالا میخواد عتق را هم ترک کنه، این را ذم کنه، ترک ایره به ترک او. اگر اینجا براءت جاری کنیم که بگم اینم حرام نیست، معناش اینه که هیچ کدامش بر من واجب نیست، با این مخالفت قطعیه. و هو فرض وقوع المخالفت القطعیه، و اصل در جایی که موجب مخالفت قطعیه بشه جاری نمیشه. ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، معقول نیست تأمین یعنی جریان اصل مع المخالفة القطعية، بخلاف فرض جریان براءة الأولى، بخلاف این که از تعیین بالخصوص براءة جاری کنم، اونجا مخالفت احتمالیه، فرض المخالفة الاحتمالية. این جواب اول. و ثانیان، نأخذ المبنى، اخذ میکنیم، نگفتیم در واجب تأخیر چند مبنایه، مبنای اول رو خواندیم، نتیجه این شد که براءة از تعیین با اجازه هر پنج شما، بله براءت از تعیین جاری می شود. بنابر این که حقیقت واجب تخییری را عبارت بدانیم از این که هر کدام اینها واجبه، منتها مشروط به ترک دیگری. و ثانیا ناخذ المبنا، حالا طبق مبنای دوم در واجب تخییری بحث می کنیم، اخذ می کنیم مبنایی را که قائل به این که مرجع تخییر شرعی الى تخییر عقلیه، یعنی در حقیقت این دوتا هیچ کدامش بالخصوص واجب نیست. مبنای اول این بود که هم عق بالخصوص واجبه و هم اطعام بالخصوص واجبه، منتها هر کدام مشروطه به ترک دیگری. نه، در این دوم میگم احدهما، دیگه خصوصیت اطعام هم دخیل نیست، خصوصیت عتق هم دخیل نیست. اون وقت قهرن مصداقش یکیش عتق یکیش اطعام، اون وقت تخییر در بین مصادیق میشه تخییر عقلی. و الحکم حین اذن، میفرماد حکم در این صورت عین همون حکم مبنای اولیه، یعنی براءت از تعیین جاری میشود. و الحکم حین اذن هو الحکم المسألة السابقة فی ما اذا دار الواجب بین اکرام زید مطلقا و اطعامه خاصه. ما گیم بله، خب اگر احدهما باشد، خب همین اطعام را کرده دیگه، درسته؟ این بله، این اطعام مصداق احدهما هست یا نه؟ بفرمو. اگر خصوص عتق باشد، خوی اطعام کرده مصداق واجب انجام بگو نشده، اینجا چکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم از وجوب عتق، یعنی میگیم غیر از این جامعه چیزی دیگر زائد بر جامعه خصوصیت در تعیین آخر خصوصیت دیگه گیر کرده که در تعیین چیز خصوصیت. اگر واجب تعیینی باشد علاوه بر این که احدهما مع زیاده،
خصوصیت عتق هم واجبه علاوه بر عنوان احدهما که جامع باشد و براءت از این خصوصیت جاری میکنه. اما بر مبنای سوم چیه آقا؟ و ثالثاً بحث میکنیم بر مبنای سوم، عکس میکنیم مبنایی را که قائل به این که مرجع وجوب تخییری الى وجود غرضین لزومیین، که میگیم عتق بالخصوص واجبه، اطعام بالخصوص واجبه للمولا، غیر انهما متزاحمان، غیر این که هر دوتا متزاحم است در مقام تحصیل. اینم برمیگرده به همون وجوب مشروط. اون وقت فرق این سوم با اولی چی میشه آقا؟ زود بگوین نگوین همینجا تعطیل میکنم در. اونم مشروطه مبنای اول، که هم عتق واجبه مشروط به ترک اطعام در واجب تخییری، و هم اطعام واجبه مشروط به ترک عتق. در این مبنای سوم عین همینه، عتق واجبه به شرط ترک اطعام، اطعام واجبه به شرط ترک عتق. فرقش اینه که در مبنای اول میگفتیم که اصل غرض مصلحتی که در عتق، اون اصل وجود مصلحت مشروطه به ترک، وی لو ترک نشوه یه اصلا مصلحت بگو ندار. در این مبنای سوم میگم نه، مصلحت هر دو تا دارد و مشروط به ترک هر هم دیگری هم نیست، علل اطلاق مصلحت دارد، منتها طوری هن که یکیش را اگر انجام دادیم اون دیگری قابل استیفا نیست. اینجوری هم فرقشن اینه، خوب توجه کنیم. به خلاف این که اونجا در صورت اول اگر اون اولی را انجام میدادیم این دیگری اصلا غرضی وجود نداشت، الان میگم نه، اونا که انجام دادیم این دومی بازم غرض داره، ولیکن غرضش دیگه قابل استیفا نشده. هر چی دست دراز میکنیم یک کمی بلندتره، دست ما بهش بگو نمیرسه. به ان مرجع الوجوب التخییری الى وجود غرضین لزومیین، که این غرضین لزومیین هم مشروط به ترک آخر نیست. غرضین لزومیین بله للمولا، غیر انهما متزاحمان، غیر از این که هر دوتا متزاحمه در مقام تحصیل. یعنی به چی معنا متزاحمه؟ به این معنا که اگر ای حاصل شد او نداره اصلا غرض وجود نداره؟ نه غرض هست، ولیکن ما عاجزیم از تحصیلش. به معنا انه یعجز، کجا شد آقا؟ ان استفای احدهما یعجز المکلف، عاجز میکند مکلف را عن استیفائل آخر، اون غرض دیگر هست ولی دست بلندتر دست ما بهش بگو نمیرسه. و من هنا یحکم بوجوب کل من الفعلین، و اما راجع به حکم، غرض که هر دو دارد، مصلحت که هر دو وجود دارد، ولیکن در مقام حکم و وجوب یحکم بوجوب کل من الفعلین مشروطا به ترک آخر. اینم مشروط شد، در اون مبنای اولی هم مشروط بود، منتها فرقش اینه. و الحکم هنا اصالت الاشتغال، حکم در اینجا اصالت الاشتغاله، و حالا که در مبنای اول چی بود آقا؟ حکم براءت بود، براءت از تعیین. برای اینکه در قسم اول اینجور میگفتیم، منی که اطعام کردم شک دارم که عتقم الان مصلحت داره و وجوب دارد یا وجوب نداره، براءت جرم میکنه. به خلاف این قسم سوم، در قسم سوم منی که اطعام رو انجام داد، خب یقین دارم که چیزم عتقم مصلحت داره، ولی بحث در اینه که آیا من عاجز شدم از تحصیل مصلحت عتق یا عاجز نشم. اینه میگن شک در قدرت، که من مکلف شک دارم که من قادری به این تکلیف هستم یا نیستم. هر جا که شک در قدرت بود اونجا علما قاعده کلی دارن که اونجا اصالت الاشتغال داره. والحكم هنا أصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينان، در وجوب عتق يا تعيينان يا تخييران، حينئذين در إن هنقام يعني بر مبنى سووم، مرجع الشك إلى الشك في أن الإطعام، إطعامي رو كمان أنجام دادم، هل يعجز، ما رو عاجز كرده از استفاء غرز لزومي من العتق. اگر واجب تخييري باشه معناش اينه كي اينم غرز لزومي دارد، اونم غرز لزومي دارد.
بله فیکون من الشک فی القدره، شک در قدرت. چون اگر واجب تخییری باشد انجام دادن عتق چیز اطعام ما را عاجز کرد، دیگه عاجز قدرت ندارم که غرضی عتق به دست من برسه. اما اگر واجب تعیینیه که نه یه عملی به خود را انجام دادم اصلی واجب سر جاش مونده، اینجا مرجع اصالت تخییره، چیز اصالت اشتغال. هل يعجز عن استفاء الغرض اللزوم من العتق فيكون من الشك في القدره الذي تجري فيه اصاله الاشتغال. هذا كله در مسائل دوران امر بين اقل و بگو اکثر. نتیجه این شد که در دوران امر بين اقل و اکثر اگر متباینین باشد علم اجمالی منجزه، اگر اقل و چیز متباینن باشد که نه یقینا نسبت به اکثر براعت جاری میشه. اگر اقل و اکثر استقلالیین باشه، اگر اقل و اکثر ارتباطیین باشد، هم نتیجه این شد که چی در اجزا چی در شرایط بازم نتیجه براعت از اون اکثر. تا اینجا این حکم کلی به دست آمد. حالا ببینیم ملاحظات و اشکالات عامه حول الاقل و الاکثر. فرغنا من المسائل الاساسیه، فارغ شدیم ما از مسائل اساسیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی که چی در اجزا چی در شرایط. و بقی علینا ان نذکر فی ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات و تعلیقات و اشکالات عامه حول الاقل و الاکثر. الاول دور الاستصحاب فی هذا الدوران. می فرمایی شما در دوران امر بین اقل و اکثر زدین به براعت، استصحاب رو هیچ در نظر نگرفتیم، و حالا که ببینیم اینجا ممکنه استصحاب جاری بشه. استصحاب یا اقل را تعیین میکند یا اکثر را. قد یتمسک بالاستصحاب فی موارد هذا الدوران تارتا لاثبات وجوب الاحتیاط که اکثر واجب بشه، و اخرى لاثبات نتیجه براعت که اقل را واجب کند. خب شما استصحاب را هیچ اصلا متعرض نشدین در دوران امر بین اقل و اکثر. اما تمسک به علی الوجه الاول، تمسک به استصحاب بر وجه اول که نتیجهش احتیاط باشد، وجوب اکثر باشد، فبدعوا به این دعوا انا نعلم بجامع وجوبه، ما یقین داریم که یک نمازکی بر ما واجبه. مردد است بین فردین من الوجوب، این وجوبی را که یقین داریم مردد بین دو مصداقی از وجوبه، کدامه؟ وجوب نوجز یا وجوبه؟ بگو گیر کد آقا وجوبی داریم. اگر وجوب نوجز باشد یسقط بالاتیان بالاقل، اگر وجوب ده جز باشد لا یسقط بالاتیان بالاقل، به نوجز وجوب ده جز ساقط نمیشه. منم نه جز را خواندم، خب اول یقین داشتم یک وجوبی گردنی ما را گرفته بود، پشت گردنم سوار بود یا نه، قبل از خواندن این یقین داشتم یا نه، گیر کد آقا. و این وجوب جامع بود بین این که وجوبی به نه جزئی باشد یا وجوبی به علاکلین، اصل کلی وجوب را میدانستم. حالا نه جز را خواندم، شک میکنم این وجوب ساقط شده یا نه، استصحاب بقایی وجوب میکنه، از قبیل استصحاب کلی قسم دوم. در قسم دوم بعض علما گفتن که استصحاب جاری بگو می شود. شک فی سقوط الجامع و جرا استصحاب جامع وجوب، میگیم که الانم بعد از خواندن نوجوزم وجوب به گردنم باقیه، و یکون من استصحاب القسم الثانی من الکلی، و استصحاب قسم دوم از کلی هم جاریه مثل استصحاب قسم اولی کلی. اون که درش علما گیر دارن قسم سوم را استصحاب کلی را جاری نمیدانن. منتفیدن یا نه؟ استصحاب قسم دوم کدام آقا؟ مثال معروفش بقه و فیل. یه حیوانی در این اتاق بود دیروز یقین داشت کلی حیوان، منتها نمیدانستم که این طبیعی حیوان در ضمن بقه یا در ضمن بگو فیل. بعد از ده روز در این اتاق بسته بود، بعد از ده روز آمدم دمی در این اتاق شک کردم که آیا حیوانی وجود داره یا نه، چون اگر اونی که در این اتاق بوده اگر فیل بوده، فیل 10 روز گرسنگی را تحمل میکنه زنده. اگر بقه بوده، خب جان به جان آفرین تسلیم کرده و روحش به ملکوت اعلا پیوسته. شک میکنم که حیوانی در این اتاق هست یا نه. اینجا استصحاب بق نمیتونم، چون از اول نمیدونستم که در این اتاق بق بوده یا استصحاب فیلم نمیتونم، اما استصحاب کلی حیوان میتونم. اینم مثال دیگه. چی میخوای آقا؟ گیر کرد آقا، گیر کرد، گیر کرد آقا. دیگه مثال، مثال دیگه هم بزنم یا بسه؟ بسه که به جهنم.
والجواب على ذلك، جواب بر این اینه، این که استصحاب جامع الوجوب این اريد به اثبات وجوب العشره. خب این استصحاب کردین بقای کلی وجوب را، با این چی کار میکنین؟ میخواین بخورین اینا یا بپوشین؟ این اثرش چیه؟ اثر شرعی داره یا نه؟ اگر میخواین با این ثابت کنین که حالا که وجوب کلی به گردنت باقیه، پس معنایش اینه که 10 جزء واجبه، چون 9 جزء رو که خوندین، مع ذلك میگین استصحاب کردین بقای وجوب رو، بقیه 10 جزء کجا بود؟ وجوب کلی رو. خب نتیجهش لازمش اینه که پس 10 جزء بر ما، اگر اینی میخواین اثبات کنین که میشه اصل مثبت، اصل مثبت حجت نیست، لازمه عقلی بقای وجوب کلی به گردن من اینه که 10 جزء بر من واجب بوده، ولی اگر 9 جزء بودی که وجوب کلی از بین گیر کرده رفته بود دیگه. این اريد به اثبات وجوب العشره. خب چرا وجوب عشره را ثابت کنیم؟ لأن ذلك هو لازم بقائه، لازمه بقای وجوب کلی به گردن من اینه که لابد 10 جزء بر من واجب بوده که وجوب گردنم باقیه، و الا اگر 10 جزء نبودی چرا وجوب گردنم باقی مونده باشد با اینکه 9 جزء را انجام داده.
فهذا من الاصول المثبته، این اصل مثبت میشه و اصل مثبت را علما حجت نمیدانند، لانه لازم عقلی لا يثبت بالاستصحاب، برای که اثبات این که 10 جزء واجب لازمه عقلی است برای بقای اصل وجوب، لا يثبت بالاستصحاب. و این اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب، اما اگر میگه نه پا در هوا فقط همین استصحاب میکنیم که طبیعی وجوب بگردنم بگو باقیه دیگه کار به این ندارم که 10 جزء بر من واجبه یا واجب، خب این طبیعی وجود چه اثری داره؟ اثر نداره، از بی اثری فایده ای نداره، این استصحاب لغو. و این اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب، فقط به اسمش خوش آقا که استصحاب کرده که جامع وجوب هنوز به گردنم باقی، اما از من چی طلب داره؟ هیچ چیزی طلب این اگر باشد فهذا لا اثر له، هیچ اثری نداره، لغو، لانه لا يزيد على العلم، برای اینکه این زائد بر علم وجدانی نیست به هذا الجامع، با اینکه ما قبل از اتیان نوجود علم علم وجدانی داشتیم که یک وجوبی به گردنم آمده، و حالا که اون علم وجدانی چیکار کرد آقا؟ فقط نوجود رو انجام دادم کافی شد، این استصحاب که بیشتر از او چیزی بر من بگو نمیتونم. و قد فرضنا ان العلم به لا ينجس، و بر ما نتوانست منجس کنه سوال اقل را که همون نوجود را، حالا با تعبد استصحابی ثابت کنم که اصل طبیعت وجوب بر من به گردنم هست، خب اگر هست اون یه فردش را انجام دادم بس دیگه، والاقل حاصل فی المقام، خب نتیجه این استصحاب اینه که باید اقل را انجام بده، و حالا که اقل را من انجام دادم پس این استصحاب هیچ فایده ای ندارد. و اما التمسک بهی، و اما التمسك به على الوجه الثاني، اما استصحابی که خواستن نتیجه براءت رو ثابت کنن که با همون نوجوز کافیه، او چیه؟ گفتن استصحاب میکنیم عدم وجوب زائد رو، عدم وجوب جزء دهم رو، الثابت قبل دخول الوقت، پیش از آن که زوال بشه که جزء دهم قطعا بر من واجب، برای که هیچی واجب نبود، بعد که زوال شد اونی که یقین دارم اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم، این نوجوز یقین پیدا کردم که به گردنم وجوبش آمد، جزء دهم وجوبش آمد یا نه، استصحاب میکنم عدم وجودی قبل از زوال را، یا قبل از شریعت، قبل از بعثت رسول اکرم جزء دهم که وجوبش جعل بعد از اینکه حضرت مبعوثی به رسالت شد، آیا وجوب جزء دهم جعل شده یا نه؟ استفهام میکنیم عدم جعل وجوب جزء دهم قبل دخول الوقت او فی صدر عصر تشریع. اون روز اولی که حضرت مبعوثی به رسالت شد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اون روز که یقینا وجوب جزء دهم جعل، بعد از حضرت که بعضی احکام دیگر را جعل کرد، وجوب رکوع را جعل کرد، وجوب سجده را جعل کرد، وجوب قرائت را جعل کرد، آیا نمیدونم وجوب سوره را هم جعل کرده یا نه؟ اسلام میکنیم عدم جعل وجود ولا یعارض، و این معارضه نمیتونه به استحباب عدم وجوب الاستقلالی للعقل که عقل وجوب استقلالی ندارد، از لا اثر لهذا الاستحباب، این استقلالی نیست، عقل وجوب استقلالی نداره، اثر نداره، لانه بران که با این استحابی که میگه عقل وجوب استقلالی نداره چی رو میخواین ثابت کنین آقا؟ بگو. لانه این اريد به اثبات وجوب زائد بالملازمه، اینه که میگم این دوجوز وجوب استقلالی نداره، پس لازمش اینه که دوجوز واجبه، اینه اگر بخواین ثابت کنین که این میشه اصل مثبت بالملازمه هو مثبت. و این اريد به التامین في حاله ترك العقل، اما با این استصحاب میخواین بگوین که عقل نوجوز وجوب استقلالی نداره، یعنی میتونیم نوجوز را ترک کنیم، این اگر باشه که غیر صحیحه، برای اینکه مخالفت قطعیه، لان فرض ترک العقل هو فرض المخالفه القطعیه، ولا يصح التامین بالاصل العملی الا عن المخالفه الاحتماليه. ملتفت شدین یا نه؟ پس استصحابی که نتیجهش براءت باشد هم جاری شد، کما اینکه براءت جاری میشد از اکثر. بگو باریکلا دیگه چی میخوایی؟ دیگه هیچی، بسه دیگه، وقتم رسیده. الدوران بین الجزئیه والمانعیه، اینجا چی کار کنیم؟ پنج دقیقه مونده یا بخوانیم؟ پس آقا گوش کن، آقا پنج دقیقه دیگه مونده. الدوران بین الجزئیه والمانعیه، اون ملاحظه و اشکال دوم در دوران امر بین اقل و اکثر، گاهی اینه که دوران بین جزئیت و مانعیت میشه، اینم مشکله. اینجا چیکار کنه؟ اذا تردد امر شیء بین کونه جزءا من الواجب او مانعا عن الواجب فمرجع ذلك الى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقييد بوجود ذلك الشيء او بالتقييد بعدم. حالا همین از بابی فرض، از بابی مثال فرضی راجع به سوره، بنده علم اجمالی دارم که یا سوره جزء نمازه واجبه یا مبطل نماز. اگر عدم سوره قید شده در نماز، پس خود سوره میشه چی آقا؟ مبطل. اگر وجود سوره قید شده در نماز، سوره میشه واجب. امر دائره بین این که سوره در نماز یا واجبه یا مبطل حرامه، اینجا چیکار کنم آقا؟ بگو گیر کرد دیگه آقا، چیکار کنم؟ اینجا علم از اطراف علم اجمالیه، براءت جاری میشه چیه؟ براءت از مانعیت جاری میکنی؟ خب منم براءت از جزئیات جاری میکنم، و این مخالفت قطعیه، یقین دارم که یا مانعه یا جزئیه. میفرماید که اینجا هیچ چاره ای نیست جز این که این علم اجمالی منجزه و احتیاط واجبه، و احتیاط واجبه، وجوب احتیاط هم اینه که دو بار نماز بخونه، یک بار با سوره یک بار بحث او مانع عنه. فمرجع ذلك الى العلم الاجمالي بوجوب زائد، یک وجوب زائدی که متعلق اما بالتقید بوجوب ذلك الشيء اگر سوره جزه، او نماز مقید شده به عدم سوره اگر چنون چه سوره مانع باشه، و فی مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي بگو منجزا. و خب چرا؟ برای اینکه براءت از جزئیات با براءت از مانعیت تعارض و تساقط، و تتعارض اصالت البراءه عن الجزئیه مع اصالت البراءه عن المانعیه فيجب على المكلف الاحتياط. خب چیکار کنه آقا؟ بگو یک بار بی سوره یک بار بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشيء ومرة بدون أن شيء هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، اگر وقت وسعت داره میتونه دو نماز بخونه که خیلی خوب، و الا و اگر چنون چی وقتم زیقه بیشتر از یک نماز نمیتونه بخونه. اینجا دوران امر بین محظورین میشه. دوران امر بین محظورین که شد، در دوران امر بین محظورین گفتیم تخییره، یک طرف رو بگیره هر کدوم رو که خواست. و الا جازت المخالفت الاحتمالیه به ملاکل استرار و زیقی وقت و ذالک، خود چکار کنه؟ هیچ نخونه، نه باسوره نه بسوره و نه خیر آقا. و ذالک بالاقتصار على احد الوجهین، یک طرف را بگیره. کدام طرف را بگیره آقا به عقیده شما؟ کم بگیره؟ کمش چیه؟ بدون سوره؟ خب ممکنه جز باشه، با سوره ممکنه مانع باشه، یک طرف را بگیره. بس دیگه.